الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولانا يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تحقیق تکمیلی درباره معنای صیغه امر و دلالت آن بر وجوب و غیر آن. گفته شد که رأی محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه این شد که صیغه امر، صیغه افعال وضع شده است برای انشاء طلب و به موارد مختلفی که به کار می رود از باب دواعی هست. اختلاف و تعدد دواعی موجب تعدد معنا نمی شود و دلالت صیغه امر بر وجوب هم ظاهر است لتبادر. پس از که بحث از تبادر به میان آمد، نتیجه این می شود که دلالت امر، صیغه امر بر وجوب می شود دلالت وضعیه. و طبق ترتیب بحثمان پس از رأی ایشان عنوان کنید رأی محقق نائینی در باره معنای صیغه امر و دلالت آن بر وجوب و ندر، وجوب و غیر آن. کتاب اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 88 و صفحه 95. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه در همین صفحه 88 می فرماید که صیغه امر، صیغه افعال وضع شده است برای نسبت انشائیه، موضوع له صیغه امر نسبت انشائیه هست. تا امر صادر نشده باشد تکلیف اعلام نمی شود و پس از صدور امر ایقاع ماده بر مخاطب صورت می گیرد. اصطلاح ایشان هست. منظور از ایقاع ماده بر مخاطب یعنی خواستن یا مسئولیت به عهده مکلف قرار گرفتن نسبت به اون متعلقی که از او خواسته شده است. این معنای صیغه امر هست. غیر از این چیز دیگری در دلالت وضعی صیغه امر دیده نمی شود. اما در صفحه 95 می فرماید که صیغه امر محقق نائینی در کتاب اجود و تقریرات صفحه 95 می فرماید که صیغه امر فقط وضع شده برای نسبت انشائیه، برای هیچ چیزی دیگر من حیث الوضع دلالتی ندارد. اما وجوب که از صیغه امر استفاده می شود به حکم عقل هست. می فرماید پس از آن که مولای شرعی از مکلف چیزی بخواد، دستوری صادر بکند، این صدور امر منطبق می شود به چی؟ به طاعت، طاعت المولا. و این طاعت المولا بر اساس قاعده عبودیت و مولویت باید الزاماً انجام بگیرد و این ترتیب نتیجش وجوب و حکم الزامی است. پس در ضمن این ترتیب دقیق، امر، صیغه امر به حکم عقل دلالت بر وجود دارد و تصریح میکند و تأکید بگید برای اینکه رأی محقق خراسانی مشخص بشود که صیغه امر هیچ گونه دلالت وضعی و لفظی به وجود ندارد. این محصل فرمایش محقق نائینی است با شرح نسبتاً مبسوطی که دارد. چهار، رأی سیدان الاستاد در واقعی معنای صیغه امر، کتاب محاضرات جلد 1 از صفحه 481 تا صفحه 491. سیدان الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این مسئله را مشروح بحث میکند. قسمت اعظم بحثشان گویا یا قابل توجه از بحثشان مربوط می شود به ردودی که ادله و رأی محقق خراسانی را پوشش می داد، رد متعلق به رأی محقق خراسانی. از آنجا که سبک و مسلک ما بیان رأی صاحب نظران است، نه بیان رد و اشکال، و در آخر یک جنبندی هست، لذا ما به اشکالات کار نداریم. رأی خود سید رو برای شما با ساده سازی اعلام میکنم. سیدونا میفرماید که درباره صیغه امر کرارن، یعنی به کرات و مرات گفتیم که صیغه امر به عنوان یک انشاء، مورد برجسته از انشاءات وضع شده است برای بله دیگه بله هست یک کلمش انداختیم عیب ندارم، برای ابراز اعتبار نفسانی. این دیگه مکرر گفته ایم. این وضع صیغه امر هست. صیغه الامر موضوعتون لابراز اعتبار الاعتبار نفسانی، که این معنا در ادب و بیان از سوی صاحب نظران بیان هم آمده است، منتها در اصول به اسم سیدنا الاستاد به ثبت رسیده که انشاء ابراز اعتبار نفسانی است. پس از آن که معنای صیغه امر را در نظر گرفتیم، دلالت آن بر وجوب معلوم می شود که این معنا و این لفظ مشخص شد. لفظ صیغه امر، معنا ابراز اعتبار نفسانی، چیزی دیگری وجود ندارد به عنوان دلالت بر وجوب یا ند یا مشترک یا قدر جامع مشترک بین وجوب و ند. بعد می فرماید اما دلالت این صیغه امر بر وجوب ثابت است. از کجا؟ از باب قاعده عبودیت و مولویت، بر همان سبک و سیاقی که محقق نائینی فرمودند که امری که صادر بشود، امر از کجا صادر شده؟ از سوی مولا. برای چه کسی صادر شده است؟ برای عبد. عبد در برابر مولا چه وظیفه دارد؟ مولاست، عبد است، امری صادر شده است، دعا نیست، حکایت نیست، دستور است. با این وضعیت یک قانون داریم که ایشان تحت عنوان قانون به کار می‌برد، قانون مولویت و عبودیت، یعنی متناسب شأن مولا و متناسب وظیفه عبد، که امری که صادر بشود باید انجام بگیرد، از اگر انجام نگیرد گویا حد که به شأن مولاست، اگر انجام نگیرد وظیفه عبودیت انجام نگرفته است. بنابراین با این تحلیل مختصری که برای شما گفتم مشخص شد که امر خود صیغه امر به عنوان لفظ هیچ دلالتی بر وجوب و ند ندارد، اما قانون عبودیت و مولویت به طور صریح دلالت بر وجوب میکند. بنابراین نتیجه این شد که رأی محقق خراسانی بر دلالت بر وجوب وضعاً هست، دلالت صیغه امر بر وجوب، و رأی محقق نائینی و سیدنا الاستاد بر دلالت امر بر وجوب عقلاً هست. این نتیجه رو گرفتیم. پس از اینکه این نتیجه گرفته شد، یک ثمره رو هم سیدنا اشاره میکند بگیم، آنگهی یه جنبندی کوتاه. سیدنا در انتهای بحث همان صفحه 491 و 490 و 91 می فرماید که ثمره بحث از این قرار است: بین نظریه ما یعنی سید و نظریه مشهور در باب انشاء، که انشاء طبق نظر مشهور چه بود؟
اختصاص بحث بود.
واس اون واس اون واس واس اختصاص ایجاد معنا به واسطت لفظ. بسیار خوب. نه تعطیلات بود عیب ندارد آدم حافظش این مقدار قاطی میکنه و از کجا و معنای انشاء کجا عیب ندارد. تعطیلات خیلی طولانی بود 20 روز مثلا
شنبه
اعتراض
جوابت
بسیار احسن احسن. اینم به شما گفته بودم از یادتان نرفت است، پس اظهار فضل فرمودید که حرفایی که میگم در حافظتان هست. جزاکم الله. برای این مطلب فضلای جلسه گفتن که انشاء معناش بوده و تحقیقش هم این بود، واقعش هم چی بود؟ انشاء ایجاد معنا. اون ردی که سیدان الاستاد داشتم یادتون دیگه که خب که ایجاد معنا نیست یادتونه دیگه، یا حضرت عباس اون ردش این بود که اگر منظور از ایجاد ایجاد تکوینی باشد که خلف است، خلاف واقع که نیست، اگر ایجاد ایجاد اعتباری باشد نیاز به لفظ ندارد، به یک اشاره هم ایجاد اعتباری می شود، به لفظ دیگر هم ایجاد اعتباری می شود. بنابراین این ایجاد معنا به توسط لفظ در انشاءات اصل و اساس نداشت و معنا همان بود که گفتیم نظر مشهور و نظر ما یک ثمره. ثمره چه بود؟ حدیثی است به این مضمون: اغتسل للجنابت والجمعه. اشکال یک امر در یک استعمال به دو مطلب به کار رفته، هم وجوب جنابت هم مستحب که جمعه باشد. بعضی ها که دیدن نمی شود این کار رو درست کنیم، استعمال لفظ از سوی شرع در یک استعمال به دو حکم متعارض که امکان ندارد، یه توجیه. چیه توجیه؟ غسل جنابت فی نفسه مستحب، وجوبش غیریست، پس به دو معنا به کار نرفته. جواب دوم از سوی مشهور این است که در این رابطه میگیم که حق امر انشاء انشاءش انشاء امر مثل مبنای محقق خراسانی فقط انشاء طلب است. طلب یک عنوان جامع است بین وجوب و ند، منتها در مقام استعمال نیاز به قرینه معینه دارد. این زحمتی است یا اشکالی است که گفته می شد، اما می فرماید که بر مبنای دلالت که وضع صیغه امر به ابراز اعتبار نفسانی اصلا این اشکال وارد نیست. چرا؟ برای اینکه ابراز اعتبار نفسانی در تمامی موارد وجوباً و استحباباً یکیست. ابراز اعتبار نفسانی است برای مستحبم، ابراز اعتبار نفسانی است برای واجب، یک معناست، فرق نمی کند. اما الزام و غیر الزام از قرائن خارجی استفاده می شود. اگر هیچ قرینه بر ترخیص نبود قانون عبودیت و مولویت میگد واجب. اگر قرینه بر ترخیص وجود داشت، حمله بر استحباب در اغتسل یا اغتسل للجنابت والجمعه یک معناست، برای جمعه ترخیص آمده، برای جنابت که ترخیص نیامده است قانون عبودیت و مولویت وجوب اعلام میکنه. این ثمره نزاع بود بین رأی ما و رأی مشهور سید میفهمد. تمام. اما جنبندی بحث معنا و دلالت صیغه امر، در مجموع آنچه که ما از این بحث استفاده کردیم این نکات هست. نکته اول، دلالت امر یا مستفاد از امر وجوب هست بلا خلافه. پس از صیغه امر وجوب استفاده می شود، این نقطه اشتراک، بلوز یا به حکم العقل. ما دنبال نقطه های اشتراکی و اصلی میریم. بنابراین لا خلاف فی این که از صیغه امر وجوب استفاده می شود، کلمه دلالت نگید استفاده می شود. این یه نقطه. نکته دوم این است که در وضع صیغه امر، که صیغه امر وضع شده باشد، سه معنا برجسته دیده شد: انشاء طلب محقق خراسانی، نسبت انشائی محقق نائینی، ابراز اعتبار نفسانی. سیدنا الاستاد، ما در جنبندی بیاییم به واقع نگاه کنیم. اون انشاء طلب در واقع مصداقاً همان نسبت انشائی است. واقع انشاء طلب نسبت انشائی است و همان نسبت انشائی قلبی نیست، اظهار شده است. و همان نسبت انشائی چیه؟ ابراز اعتبار نفسانی است. بنابراین به واقعی که بنگریم هر کدام با دیگری تطبیق میکند. عبارات و ناشتا و حسن و کواهد و کلون الى ذاک الجمال یشیر. و بنابراین اختلاف چی بود؟ زوایای اختلاف برگرفته از جهات نظر بود. اگر از جهت خود امر وارد بشویم می شود انشاء طلب، اگر از جهت متعلق طلب وارد بشویم میشه نسبت انشائیه، و اگر از جهت صدور امر وارد بشوی می شود ابراز اعتبار نفس. خدا خیرتان بدن. این اختلاف جهاتی بود که واقع بدنه یکیست. جنبندی هم خوب به لطف و کرم خدای متعال. این مطلب تمام، عنایت کنید. بحث مبحث سوم، محقق خراسانی، در چون متن ما کفایه است، در بحث از صیغه امر تحت عنوان فصل ثانی سه مبحث آورده است. مباحث زیادی آورده است، ما رسیدیم به مبحث سوم. مبحث اول، معنای صیغه امر. مبحث دوم، دلالت صيغه مبحث سوم دلالت جمل خبریه بر وجوب یا نه در مقام انشاء. ما حاصل فرمایش ایشان با آسان سازی از این قرار است که می‌فرماید شبهه نیست که در نصوص می‌بینیم جمل خبریه مخصوصا صيغ مضارع به مقام انشاء آمده است. یعید الصلاة، یصلی، تصلی برای بانوان، اینها انشاءاتی است که آمده است، در حد زیادی هم هست. جمله خبری مخصوصا به صيغه مضارع برای انشاء به کار رفته، اما به صيغه ماضی در نصوص ابتداعا به کار نرفته، مگر جاهایی که سؤال شده باشد از یک مسئله که در جواب سؤال آمده باشد که ان اقام عشرت ایام صلا صلاتا کاملتا مثلا، عمدتا صيغه مضارع هست. در هر صورت جمله فعلیه در مقام انشاء به کار رفته است. این به کار رفتنش آیا اصل این استعمال به عنوان یک استعمال ادبی درست است، حقیقی است یا مجازی؟ نکته دوم، دلالت این گونه انشاء بر وجوب به چه صورت است؟ دلالتی دارد یا ندارد؟ این دو نکته را اینجا بررسی کنیم. اما نکته اول، صحت این استعمال، که این استعمال دقیقا استعمال در موضوع الله خودش که نیست، در مقام انشاء آمده، انشاء که اخبار نیست، فعل که دلالت اخباری دارد، آمده در مقام انشاء، در برخلاف معنای خودش به کار رفته، چه صورتی دارد، چه توجیهی دارد؟ محقق خراسانی می‌فرماید که در این موارد باید دقت کرد که این جمله فعلیه منسلخه از معنای خودش نیست، بلکه به معنای خودش به کار رفته. اما انشاء نقش داعی دارد، به داعی انشاء در مقام انشاء به کار رفته، و گفتیم که داعی به معنا ضرر یا اثر نمی گذارد. بنابراین داعی انشاست، معنا همان معنای خودش هست که به شکل جمله خبری است، یعید و اعاده می شود. این مطلب که گفته شد، پس بنابر رأی ایشان مجازیت در کار نیست، خود این جمل به معنای همان نسبت خبریه به کار رفته اند. تمام. اونگهی اشکال و جواب، اشکالی دارن خود ایشان و جوابی می فهمن. اشکال این است که جمله خبریه که در مقام انشاء بیاد، خب برای فرد عادی درست است، اما در اصطلاح شرع، در اصطلاح کتاب و سنت، که جمله خبریه در مقام انشاء به کار برود، قابل التزام نیست. چرا؟ چون جمله خبریه احتمال صدق و کذب دارد و در اخبار الله، اخبار اولیاء الله، احتمال کذب وجود ندارد. بنابراین این استعمال درست نباشد، صحیح نیست. این اشکال رو می‌فرماید. بعد از این اشکال خودشون جواب می‌فرماید. جواب چیه؟ جواب این است که می‌فرماید اگر این اخبار، این جمله، جمله خبریه که به معنای نسبت خبریه میاد، اگر به قصد حکایت باشد درست نیست. قصد حکایت همون احتمال صدق و کذب دارد. اما اگر به داعی انشاء باشد که الان اینو انشاء میکند به این قالب، این مطلب و این فعل را میطلبد، این اشکال ندارد. اولا خود انشاست الان میطلبد و ثانیا میدانیم که انشاء متصفه به صدق و کذب نمی شود. تمام. این اشکال ها که می کند تتمه دارد. این اشکال ها که می کند، این جواب ها که می فرماید، بعد می فرماید که این وضعیت گویا منطبق است با کنایات. در کنایات ببینیم که فردی را که به عنوان جواد و سخی و سخاوتمند ستایش بکنن میگن چه؟ میگن محزول الفصیل، اونقدر مهماندار است که شتر بچهش لاغر میشد، خوراک نمیرسد بهش. یا میگن کثیر الرماد، اونقدر سخاوت دارد که خاکستر پخت و پزش زیاد از انباشته شده. کنایه از چیه؟ کنایه از جود و سخاوت فرد. تطبیق چجوریه؟ همونطوری که اگر کنایه مراد نبود فرد کثیر و رماد هم نباشد، بهش میگن کثیر و رماد. درسته، چون کثیر و رماد حکایت نشده، به عنوان چیه؟ به عنوان کنایه است که منظور از کثیر و رماد جود و سخاوت. اگر فرد جود داشت قضیه صدق است، اگر فرد جود نداشت، هرچند کثرت رمادم داشته باشد، هرچی داشته به خودش خرج کرده، رمادش هم کثیره، دیگه قضیه کذب است. معلوم شد؟ بنابراین این تطبیق از این جهت است. یه ذره مطلب که فهمیدی واضحه، ولی اون تطبیقش یه ذره ظریفه، عنایت کنید که برای شما واضح بگم. تطبیقش از این قرار هست که جمله خبریه در حقیقت مثل این است، کنایه از طلب شدید، کنایه از شبیه، کنایه از طلب شدید باید انجام بشود. پس مثل کثیر الرماد کنایه از جود، اینجوریه. لذا می‌فرماید که این جمله خبریه ابلغ است. ابلغ چه اصطلاحی داشتیم؟ الکنایه ابلغ من التصریح. این جمله خبریه می‌شود ابلغ. برای چه معنایی؟ برای ایجاد مطلوب. این کنایه رو که فرمودن، بعد می فرماید که این وضعیت یعنی انشا در قالب اخبار مقالیست طبق مقتضای حال. این معناش چه باشد؟ معناش اینه که می‌فرماید ملازمه وجود دارد، همون طوری که در کنایه ملازمه وجود دارد، تطبیقه بین کثیر الرماد و جود لازم و ملزومه، اینجا هم ملازمه وجود دارد بین این گونه انشاء و طلب فعل از مکلف، یا به عبارت دیگر بین جعل تکلیف و الزامی بودن آن، یه ملازم است. برای شما در توضیح دو دقیقه وقت بدید بگم، به حرکت عصا توجه نکنید، برای شما بگم ملازم پنج قسم است. یک، ملازمه عقلیه که عبارت است از ملازمه بین علت و معلول مثلا. دو، ملازمه عادیه. عادیه در منطق و فلسفه این است که یک وصف یا یک عنوان پس از استعمال زیادی عادت بشود و ترکش تقریبا از نظر بیفتد. این ملازمه عادیه، مثالش جود و خاتم شده ملازمه عادیه. سه، ملازمه شرعیه، مثل ملازمه بین صلات و استقبال. چهار، ملازمه عرفیه، مثل ملازمه بین ریاست و سعه صدر. کسی که رئیس باشد باید سعه صدر داشته باشد که در روایت آمده است، در روایت آمده آلت و رئاست سعت و صدر. این ملازمه عرفی است. اگر میگید که اینجوری نیست، صحت صد دارد لیسه بره، اگر هست باید اینجوری باشد. و آخر هم ملازمه ادعاییه. این ملازمه ادعاییه تطبیق میشد برای ما. مثالی که گفتیم که ملازمه بین جعل تکلیف و انجام و ایجاد الزامی آن، یا به عبارت دیگر جعل تکلیف و الزام آن، ملازمه ادعایی هست که بر اساس همین بافتی که گفته شد جمله که خبریه بود این خصوصیات دارد. در نتیجه می‌فرماید دو دقیقه دیگه تمدید کنید، اینجا بذارم جای بدیه، حیف دیگه نقص ایجاد میشه. کم کم جلسه هم رو به شکست میرود. دو دقیقه تحمل کنید انشاءالله خدا برای شما سر بدن که کلام این محقق خراسانی کامل شد، دفترم بسته شد. دو دقیقه وقت می حاضرید؟ بسیار. می فرماید که دوشنبه هم هستیم، ما اینجا هستیم. بعد از که می فرماید جمله خبری در مقام انشاء دلالت دارد بر وجوب و این دلالتش آکد هم هست، این منطقی دو. چرا آکده؟ برای اینکه جمله را خبریه گفته است که در حقیقت اعلام میکند که مولا راضی به ترک نیست، کار را انجام شده تلقی میکند. این دلالت، این ظاهر، این وجه اظهر بر آکد بودن، اظهر بر وجود. در عنوان میگد که جمله خبری اظهر این است که آکد بر وجوب هست، این وجه اذریت بود. در آخر میفرماید علل اقل جمله خبریه یا ظهور در وجوب دارد و یا اگر ظهور در وجوب ندارد مقتضای اطلاق همین وجوب است. مقدمات حکمت در اینجا اقتضا میکند چی رو؟ که باید مطلوب الزامی باشد. اطلاق در حقیقت به دو نوع هست، بازم از دو دقیقه زیاد میشد. اطلاقی که مفاد آن توسعه هست و اطلاقی که مفاد آن تزریق هست. نمیشود تکملشو انشالله فردا بگم. برای سلامتی آقای معظم سلام.